خانه انقلاب اسلامی و ولایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود میفرستم به روح شهدای بزرگواری که در جمع ما در گلستان شهدای اصفهان حاضر هستند، شهدای جنگ تحمیلی 8 ساله دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم، شهدای منا. امیدواریم که انشاءالله خداوند روح این شهدای بزرگوار رو با شهدای صدر اسلام محشور بفرمایند و همین الان سر سفره اهل بیت سلام الله علیها متنعم بشن و انشاءالله بتونیم در این فضایی که در جمع شهدای عزیزمون هستیم بحث خوبی رو امروز انجام بدیم. راحیل امروز در ایستگاه 36 خودش قرار هست که بحث مکملی رو به انضمام بحث هفته گذشته مطرح بکنه. هفته گذشته پیرامون بحث اختلاف نظر در تصمیم گیری هایی که بین والدین و فرزندان در تصمیم گیری نهایی وجود داشت صحبت شد. به مثابه هفته های گذشته این هفته هم این بحث رو انشاءالله ادامه خواهیم داد و بحث مکمل اون که بحث نقش والدین و نقش اساسی والدین در تصمیم گیری هست رو مطرح خواهیم کرد. همچنین یه تعدادی از سوالاتی که از هفته های گذشته پیرامون سوالات مختلف وجود داره، این سوالات رو هم سعی میکنیم که به مانند هفته گذشته سوالات بیشتری مطرح بکنیم و جلسه حالات پرسش و پاسخی بیشتری داشته باشه که بزرگوارانی که در جلسه حاضر هستن بتونن مشکلات و مسائلی که دارند رو مطرح بکنن. سه نکته خیلی کوتاه عرض بکنم و بعد از اون انشاءالله جلسه رو پی بگیریم. نکته اول این که صوت کامل این جلساتی که مطرح میشه، چون هفته های مختلف سوالات مختلفی پیرامون موضوعاتی به دست ما میرسه که این موضوعات مرتبط به بحث هایی هست که ما هفته های گذشته و جلسات گذشته پیرامون این مبحث صحبت کردیم. بزرگوارانی که در جلسه هستن میتونن در کانال اطلاع رسانی خانه انقلاب به نشانی ادساین خانه انقلاب مراجعه بکنن، عضو بشن. علاوه بر فایل صوتی کامل جلسات میتونن کلیپ هایی که کوتاه و دیدنی از جلسات انتخاب شده رو ببینن و محتواهای دیگه هم بهش دسترسی داشته باشن. این یک نکته. نکته بعدی این که یکی از متولیان جلسه ای که در اون هستم کانون پیوند مهر اصفهان هست. کانون پیوند مهر اصفهان در سه حوزه مختلف برای عزیزانی که هستن، چه در جلسه چه عزیزانی که شما به واسطه شما حالا شناسایی میشن و معرفی میشن، خدمات میده. یکی بحث مراسم ها هست که بیش از 9000 مراسم گرفته شده با امکانات خیلی خوب و قیمت کمتر. یکی بحث کتاب های آموزشی و بحث مشاوره. دوستان میتونن مراجعه بکنن به غرفه ای که انتهای جلسه هست و انشاءالله استفاده بکنن. به استقبال صحبت های جناب آقای دکتر بانکی میریم به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی و علی آبائه و علی امنا فاطمه الزهرا سیدت النساء العالمین. ایام میلاد پیامبر عزیزمون، پیامبر مهربانی ها و فرزند دلبرشون امام صادق، خدمت همه شما عزیزان تبریک عرض میکنم و امیدوارم به برکت این دو مولود شریف شرایط ازدواج جوان هامون فراهم بشه و موانعش برطرف بشه. بحث ما روی نقش خانواده بود در ازدواج، نقشی که کمتر بهش توجه میشه. نوعا تو بحث ازدواج ما مخاطب را جوان ها قرار میدیم، در حالی که یکی از گروه هایی که بیشترین نقش را تو ازدواج جوان ها دارن پدر و مادرها هستن و چه بسا رفتار صحیح پدر و مادرها بتونه خیلی از مشکلات ازدواج رو برطرف بکنه. نکته اولی که باید هر پدر و مادری بدونه اینه که یکی از حقوق فرزندان همینه که پدر و مادر باید شرایط ازدواجشون فراهم کنه. این جزو کارهای اساسی است که گردن پدر و مادر هاست. یعنی همون جوری که پدر و مادر توجه داره به نیاز غذایی فرزندش، به نیاز پوشاکی فرزندش، به رشد فرزندش، به تحصیل فرزندش، به تربیت فرزندش، همینجور باید وقتی که فرزندی به بلوغ جنسی رسید و نیاز جنسی داره و نیاز به همدم و مونس و همسر داره، پدر و مادر به این موضوع هم برای خودشون احساس مسئولیت داشته باشن. لذا ما هر کدوم از پدر و مادرها وظیفه داریم از همون عنفوان جوانی، از همون دوره اول جوانی خودمون پیش قدم بشیم برای فرزندانمون و به اونها اعلان کنیم که هر موقع شما نیازی داری ما حاضریم که شرایطی فراهم کنیم برای اینکه بتونیم همسر خوبی رو برای شما فراهم کنیم. البته ممکنه تو این مرحله فرزندان یا حیا کنند یا ابا کنند. اینجا نباید بیان پدر و مادر صرف یک تعارف باشه، یک به اصطلاح ابلاغ ساده باشه، بلکه باید در درجه نخست فرزندشون رو جوری تربیت کنن که بتونه مسئولیت خانواده رو به عهده بگیره. یعنی ما موظفیم از همون سن 11-12 سالگی بچه هامون، چه دختر چه پسر، جوری اونها رو تربیت کنیم که دخترانمون دیگه در سن 16-17 سالگی آمادگی تشکیل خانواده رو پیدا کنن، پسرانمون در سن 19 سالگی آمادگی تشکیل خانواده رو پیدا کنن. این اولین وظیفه یه که پدر و مادر رو دارن. این آمادگی که میگیم بیشتر ناظر به بلوغ عقلی فرزندانمونه. ما فرزندانمون رو جوری تربیت کنیم که همین جوری که از نظر جسمی بالغ شدن و از نظر جنسی بالغ شدن، از نظر فکری، عقلی، اجتماعی، روحی، روانی هم بالغ بشن. راه این بلوغ ها اینه که ما به بچه هامون مسئولیت بدیم، احساس مسئولیت کنن، سعی کنیم بچه هامون رو پای خودشون بار بیاریم، سعی کنیم بچه هامون مهارت های مختلف زندگی رو یاد بگیرن، بچه هامون رو بچه حساب نکنیم، ریسک واگذاری کارها رو به اونها به خود بخریم ریسکش رو. طبیعیه که وقتی که به دخترمون، به پسر نوجوان و جوانمون کاری رو میسپاریم، مسئولیت میسپاریم، ممکنه نتونه به اون دقت، به اون مهارتی که خود ما اون مسئولیت انجام میدیم انجام بده، ممکنه خرابکاری هم بکنه، ولی باید این کار ما بکنیم تا او تا اشتباه نکنه، تا کار ضعیف انجام نده رشد نمیکنه. از اون پدر و مادرهایی که از نوجوانی بچه هاشون رو سعی میکنن مستقل بار بیارن و به اون دستور عملی که قرآن در روایات اومده که در 7 سالی سوم فرزندان باید حکم وزیر شما رو داشته باشه، یعنی طرف مشورت پدر و مادر، دست و بازوی پدر و مادر باشه، همون جوری که یک وزیر کارهای اساسی رو بهش میسپارن، ازش مشورت میخوان، کمک فکری میده، ما باید با فرزندانمون رو 7 سالی سوم، یعنی از 14 سالگی به اون طرف، طبق اونجا که در روایات به ما گفته شده، یه همچین نگاهی داشته باشیم. وقتی که با بچه هامون مشورت میکنیم تو امور، این مشورت باعث بشه که بچه هامون به تفکر واداشته بشن، قدرت تصمیم گیری پیدا کنن، قدرت تفکر پیدا کنن. وقتی که تو کارا باشون مشورت میکنیم و اونها احساس میکنن تصمیم گیری با نظر اونهاست، رغبت پیدا میکنن که تو اون کارها مشارکت هم پیدا کنن، یعنی مشارکت فکری مقدمه میشه برای مشارکت عملی، بچه‌مون رغبت میکنه تو اون کار به ما کمک کنه و هر کاریه که بچه‌مون خواست به عهده بگیره اشکالی نداره، مگر کارهای بسیار پرخطر، ولی کارهای ساده ای که خیلی خطر نداره، خیلی آسیبی نداره، خیلی ضرری نداره، بسپاریم به بچه هامون، بذاریم اونا انجام ده. و به محضی که تو اون کار کمی موفقیت پیدا کرد تشویقش کنیم، تعریفش بکنیم. اولین باری که مثلا بچه ما تو پخت غذا، چه دختر ما چه پسر ما، یا تو کار خونه یه کمکی کرد، اونا هی به زبان بیاریم که مثلا این جوجه ها رو فلانی پخته، ببین چقدر خوش طعم پخته، ببین معلومه از خدا چقدر استعداد داره، این ظرفا رو امروز فلانی به صدا شست، این سالات فلانی درست کرد، خونه رو امروز فلانی درست کرد. حداقل چیزایی که مربوط به حوزه کاری خودشه، اتاق خودشه، یعنی بچه‌هامو جوری بار بیام که حتی تو محدوده چیزایی که مربوط به خودشون، کمد خودشون، اتاق خودشون، لباسای خودشون، اونا مسئولیتشو به عهده بگیرن، بتونن بچهای مرتبی باشن، منظمی باشن، خودشون کارهای خودشون رو انجام بدن. یکی از مشکلاتی که امروزه خانواده های کم جمعیت داره همینه که مادر و پدر کارهای فرزندانشون رو انجام میدن. گذشته که خانواده ها پر جمعیت بود، اگه پدر و مادر میخواستندم نمیتونستن کار 6 تا بچه رو انجام بدن. لاجرم بچه ها باید خودشون کار خودشون که انجام بدن، هیچی کار خواهر برادر رو انجام بدن. برای همین بچه ها زودتر مهیای تشکیل زندگی میشدن. لذا اولین کاری که مسئولیت پدر و مادر نسبت به فرزندان اینه، بچه همون رو مستقل بار بیاریم، بچه همون رو پای خودشون بار بیاریم، بچه همون رو پپه بار نیاریم، بذاریم با مشکلات دست و پنجه نرم کنن، تو ناز و نعمت بچه همون رو بار نیاریم. ولی این که داشته باشیم، اونایی که دارن نباید بکنن. متاسفانه خانواده‌ای هستن که ندارند و میکنند، اونها هم کار اشتباه میکنن. یعنی پدر و مادر از همه چیز خودشون میزنن که ذره‌ای بچه‌شون سختی نکشه. پدر و مادری که به نون شب نیاز دارن برای بچه‌شون سرویس میگیرن، با سرویس بره و بیاد. این کارا اونایی هم که پول دارن کار غلطی میکنن، چه بشه اونایی که ندارن. البته توی شرایط خاصی مجبوریم، ممکنه فرزندمون شرایط سنیش جوری باشه خطر رو تهدید میکنه، خیلی خوب تا یه مقطعی شرایط خونه، مکان خونه، مکان مرزی جوری که پر خطره، اما تو اولین فرصتی که اون میتونه ولو با مشقت، با سختی، بدون خطر جدی، یه سری کار رو رفت آمده رو خودش انجام بده، نباید باش سرویس بگیریم. بعد یاد بگیره سوار اتوبوس شدن، بعد یاد بگیره مدیریت اقتصادی را. فکر نکنه که هر خرجی کرد این پول براش امکانش هست، فکر نکنه که هر چی خواست براش مهیاست، هر چی درخواست میکنه پدر مادر براش تهیه میکنه. این تفکر از خودش بیرون کنه. این اولین کاریه که باید پدر مادر را برای بچه هاشون بکنن. بارها و بارها تاکید کردیم در رابطه با پسرها، پسرها دیگه باید از سن 14 سالگی 15 سالگی حتما تابستون‌ها مشغول کار بشن، مهارت یاد بگیرن. به اندازه کافی 9 ماه سالا اندوخته‌های ذهنیشون داره میره بالا، هیچ چیز درس میخونن دیگه، تابستون خواهشن دیگه برای کار آموزشی رو نگذارین، بذارین تابستون مهارت یاد بگیرن. معنی یکی از مشکلات جوانهامون اینه که پشت نیمکت نشستن و رو صندلی نشستن و خوب یاد گرفتن، درس خوندن رو خوب یاد گرفتن، ولی هیچ مهارتی ندارن. اقلا تابستون ها رو بذاریم فرصتی باشه که اینا نیمکره راستشون به حرکت در بیاد، یه خودم تو مسائل مهارتی کار کنن، نه اینکه فقط تو چیزهای حفظیات و آموزش‌های نظری کار کرده باشن. این وظیفه اصلیه که پدر و مادر دارن تا بچه‌شون در اولین فرصت ممکن امکان تشکیل خانواده رو پیدا بکنه. این آدم نگران نباشه که این بچه هست هیچ کاری بلد نیست، این نو باید ما خودمون ادارش کنیم، این اصلا نمیتونه حتی کمد خودش رو درست کنه، چطور میخواد ازدواج کنه، این بلد نیست یه ظرف بشوره، چطور میخواد ازدواج کنه، این اگر من نباشم حتی لباسش هم بلد نیست بپوشه، چطور میخواد ازدواج کنه، این تقصیر ماست اگر این جوره بچه‌مون. خلاصه این اولین مسئولیتی که خانواده باید نسبت به فرزندشون بازی کنن. وقتی که ما بچه‌مون رو مهیا کردیم و اونها رو زودتر آماده کردیم، یعنی آمادگی‌های قبل از ازدواج رو براشون مهیا کردیم، الان دیگه وقتی بهشون میگیم ما آماده ازدواج دادن شما هستیم، یه خود امتناعشون کمتر میشه و یه خود رغبت ما هم بیشتر میشه. جامعه هم راحت‌تر میپذیره اونها رو، چون که زبر و زرنگی اونها رو دیده، اینکه این بچه تونسته رو پای خودش بیسته رو دیده، لذا جامعه راحت‌تر باش کنار میاد. تو مرحله دوم ورود به مسئله ازدواج این فرزندانه. قطعا اگر پدر و مادر میخوان توی ازدواج فرزندانشون نقش داشته باشن، باید تو سنین پایین خودشون پیشنهاد بدن. پدر و مادرهایی که وقتی که میبینن بچهشون حالا هوای ازدواج نداره، تو دل خودشون میگن خب الحمدلله ما هم حالا خیلی آمادگی ازدواج نداریم، بذار حالا بره دانشگاهشو درس بخونه، لیسانسشو بگیره، بذار حالا یکم بزرگ بشه، بخواد شرایط ما هم راحت تر بشه، اون وقت اینها عملا دارن خودشون رو حذف میکنن از منظومه ازدواج. این بچه اگه بزرگتر از این شد، رفت تو محیط جامعه، رفت تو محیط اجتماع، به کسی علاقه من شد، دیگه اون موقع شما تأخیر فاز داری، دیگه نمیتونیم مداخله کنیم تو ازدواجش. و اگر دلبسته فردی شد، علاقه منده به فردی شد، خواست با فردی ازدواج کنه، دیگه اون موقع وقت این نیست که شما بگی اینا فرهنگشون به ما نمیخونه، این فرد خوبی نیست، این مناسب تو نیست. شما عملا خودت از گردون خارج کردی. بارها و بارها خانواده ها میان سراغ ما رو اختلافاتی که با بچه هاشون دارن، عمدتا ریشه این اختلاف تو همینه، پدر و مادر تأخیر فاز دارن، دیر متوجه شدن بچهشون 2 سال 3 سال به کسی علاقه من شده، رفت آمد پیدا کرده، دلبسته شده، وابسته شده، حالا تازه پدر و مادر متوجه شدن، حالا تازه میخوان به فکر ازدواج فرزندشون بیفتن. این تأخیر فاز تو تربیت همیشه کار دست ما داده. تعبیر زیبای حضرت علی دارن تو نامه سیاه یکشون به امام حسن مجتبی، میگن قبل از اینکه فرزند، قبل از اینکه این بچه نوجوان دلش رو با افکار غلط پر کنه، این زمین تا صافه تو باید دانه های درستش بکاری، تو باید به تربیتش مبادرت بورزی. تو بحث ازدواج هم همین جوره، قبل از اینکه فرزند ما دل بسته یک کسی بشه، علاقه منده به کسی بشه، کسی رو برای مونسی خودش انتخاب کنه، شما باید وارد قضیه بشین تا بتونین اصولی تر با قضیه برخورد کنین، تا بتونین نقش پدری و مادری خودت رو بازی کنین. وقتی با تأخیر فاز وارد میشین، من بوده نمونه همین 2-3 هفته پیش، یه خانواده بسیار محترم، پدر بسیار فرد متشخص، از هر لحاظ، جایگاه اجتماعی، جایگاه اقتصادی، جایگاه مذهبی، پسر همینجور، پسر فوق‌العاده، همه چی تموم، از لحاظ همه این جاذبه هایی که همه دارن، چه جاذبه چه باطنه، چه ظاهر چه باطن، بچه معتقد، با اخلاق، با فرهنگ، تحصیل کرده، وضع مالی خانواده خیلی خوب، وضع اجتماعیشون خوب، پدر و مادر سراسیمه این پسر آوردن پیش من. این آقا پسر میخواست با یه خانومی که مطلقه است و 5 سال 6 سال از خودش بزرگتره چیکار کنه؟ ازدواج کنه. پدر و مادر اومدن سراغ من که من کمک کنم و فرزندشون رو منصرف کنم. من خوب که وارد بحث شدم، با پسر صحبت کردم، با پدر و مادر صحبت کردم، دیدم دیر شده. با کمال تأسف به پدر و مادر گفتم که این ازدواج بده، ولی باید شما به این ازدواج بد تن بدید، چاره ای هم ندارید. یعنی ما خیلی وقتا تو مشاوره ها بحث از خوب و بد نیست، ما با 2 گزینه بد و بدتر روبرو هست و مشاور باید کمک کنه به مراجعین خودش که بد رو انتخاب کنن تا بدتر رخ نده. من با صراحت جلو بچه‌شون گفتم، گفتم قطعا این ازدواج بده، قطعا پسر شما تو این ازدواج دچار مشکلات زیاده میشه، ولی بدترش مخالفت شماست. چرا مخالفت اینها بدتر بود؟ چون که 3-4 سال بود داشتن مخالفت میکردن، 3-4 سال بود هر کاری از دستشون برمد کرده بودن با این بچه. نمیدونم بچه مثلا تو دانشگاهی که قبول شده بود ولش داشت رو نبردنش توی دانشگاه دیگه، از این شهر بردنش توی یه شهر دیگه، هر کاری بود کرده بودن، ولی رابطه اینا قطع نشده. گفتم مادر پدر شما کاری هست که کرده باشین تا بتونین رابطه رو بشکنین؟ گفتن نه. اینا هم دیگه رو میخوام. گفتم خب بدترش اینه که این قضیه رو ادامه بدید، مقاومت خودتون رو ادامه بدید. اگه بیشتر از این ادامه دادین ممکنه است اینا دوچار لغزش خواهی بشن، دوچار گناه بشن، دوچار مشکلات حادی بشن. پس باید چی کار کنی؟ باید تن بدین به این ازدواج. با اینکه منم بدون میگم این ازدواج بده و دراهی شوزین، ولی اشکال اصلی به خودتون بگیره نه به بچه دون. شما دیر وارد میدون شدید، شما دیر بیدار شدید، شما دیر اقدام کردید. وقتی وارد کار شدید که فرزندتون دیگه دل بسته شده، وابسته شده، حالا شما به فکر ازدواجش افتادید، طبعا منفعلین. تو همه مسائل اینجوره. وقتی بیگانگان اومدن رو جوانای ما کار کردن، یه مقوله فرهنگی تو ذهن جوانای ما بردن، اون موقع دیگه ورود مبلغان مذهبی و معلمان و روحانیت و اساتید دانشگاه دیگه دیره. اونا باید قبل از این که جوان توی یک دامی بیفته زودتر وارد می شدن. ما تو خیلی از کارا تأخیر فاز داریم، می زنیم یه بیماری میاد تو جامعه مون، تخریبای خودش رو میذاره، فرزندان ما رو به خودش وابسته میکنه، اون جریان فرهنگی خوب حاکم میشه به قلبهای بچه‌هامون، بعد تازه ما بیدار میشیم که باید چه پازهری درست کنیم، چگونه جوانامون از دست این کار نجات بدیم. این تأخیر فاز ماست. قبل از این که موبایل بیاد شروع نمی کنیم رو کار فرهنگیش کار کردن. میذاریم موبایل بیاد، به طور گسترده میام خطای اینترنت رو پخش میکنیم، آموزش به جوانامون میدیم بدون هیچ نوع در نظر گرفتن سواد رسانه‌ای، این فضا رو در اختیار جوانامون قرار میدیم، بعدن تو چشم و همچشمی برای بچه‌ها موبایل میگیریم، بعد یه دفعه متوجه درد سرهاش میشیم، تازه به فکر میفتیم که حالا باید چیکار. دیره، تأخیر فاز داریم. ما باید زودتر از این که یک حادثه فرهنگی رخ بده تو میدان باشیم، زودتر پاد زهرش رو داشته باشیم، زودتر شیوه استفاده درستش رو بلد باشیم، زودتر آسیب شناسیش کرده باشیم تا بعد بتونیم باش مقابله کنیم، نگذاریم آثارش رو تو جامعه بگذاره، شیوه اووردنش رو بررسی کنیم. اینی که مقام معظم رهبری بارها میگن، میگن تو هر پروژه‌ای، تو هر کاری که میخواد انجام شه باید یه پیوست فرهنگی باشه. ما گاهی یه پروژه اقتصادی تو شهر اجرا میکنیم، یه مثلا میام مثلا یه سری پاساژ یه جای درست میکنیم بدون اینکه پیوست فرهنگیشو توجه کنیم، بعد میگیم خب حالا این پاساژ منشأ خیلی فسادا شده تو اون خیابون، حالا باید چیکار کرد؟ خب شما باید اول بشینی ببینی این پاساژ یه فرهنگی با خودش داره، از حالا چیکار کنیم که اون فرهنگ رخ نده. میریم مثلا یه سری شهرکای درست میکنیم، یه سری مجتمعای ساختمانی درست میکنیم، به یه ده آدم میدیم، بعد یه دفعه میبینیم که یه محله جدیدی درست کردیم که محله نیست، عناصر فرهنگی یه محله نداره، مسجد نداره، مرکز فرهنگی نداره، یه سری آدمهایی از شهرهای مختلف و فرهنگهای مختلف دور هم نشستن، با همدیگه هم مسکن شدن بدون مؤلفه‌های اساسی فرهنگی. بعد بگیم حالا بیان یه فکر بکنیم، ببینیم مثلا برای مجتمع باید چه کاری کنیم. خب دیره. اون موقعی که می‌خواید مجتمع ها رو بسازین، اون موقعی که می‌خواید شهرک ها رو بسازین، بعد یه پیوست فرهنگی کنارش بذارین که باید ما مقدمش چه کارا بکنیم، چگونه این شهر رو بسازیم، چه سهمی بدیم به چه گروه‌هایی که بیان اینجا. اگر بدانیم به گروه های مختلف سهمیه بدیم، به یه سری از گروه هایی که فرهنگ اون محل را تقویت میکنن هم سهمیه بدیم، یه سهمیه بدیم به معلم ها که اینجا بیان زندگی کنن، یه سهمیه بدیم به اساتید دانشگاه، یه سهمیه بدیم به روحانیت، تا بیاد این محلهی که میخواد تشکیل بشه گروه های اصیل فرهنگی هم جزوشون چی باشه؟ باشن، تا وجود همون ها توی زیر ساختاش مجموعه فرهنگی در نظر بگیریم. اینو میشکن پیوست فرهنگی.
وقت ما تأخیر فاز داریم تو کار فرهنگی، میذاریم اول یه موزل ایجاد بشه بعد تازه به فکر کار فرهنگیش میفتیم. حالا تو بحث ازدواج جوانامون هم همین جوره، میذاریم دخترمون پسرمون درگیری پیدا کنه، درگیری عشقی پیدا کنه، بعدن تازه سرکله ماها پیدا میشه، تازه سرکله پدر و مادر پیدا میشه. اونجا دیگه پدر و مادر نقشی نمیتونن بازی کنن، اونجا پدر و مادر دیگه منفعل هستن. خب طولانی شد صحبت من. اینا مجموعه نقش هایی بود که پدر و مادر میتونن داشته باشن. اون نقشی هم که مالی بعد از تصمیم گیری و اختلافات که بین پدر و مادر و فرزند روی گزینه انتخاب میشد که اون جنسا مفصل صحبت کردیم که تو اختلافاتی که توی گزینه نهایی بین پدر و مادر و فرزند هست بعد چگونه برخورد کنن که اون هفته مفصل صحبت کردیم. اون بحث اون هفته رو با بحث که حالا من کردم میشه یه پک کامل از نقش پدر و مادر و ازدواج فرزندانشون. دیگه من حالا آمادم ریزکاری ها و سوالاتی که در این خلال دارین دو پاسخ خوب باشم. یه سنوات خرد
بسیار ممنونم جناب آقای دکتر بانکی. طبق صحبت هایی که فرمودید خانواده نقش اساسی رو در بحث آماده کردن افراد و فرزندانشون در امر ازدواج داره. حالا اگر بزرگواری در جلسه ما باشه و این حرف هارم قبول بکنه از ما و بگن که بله درست های دکتر ما باید آماده میکردیم، اما ما حالا اشتباه کردیم، ما کوتاهی کردیم و ما فرزندمون رو درست برای بحث ازدواج آماده نکردیم، نه رفتار اجتماعش اون رفتاریه که مهیای ارتباط با اجتماع باشه، نه حالا اگه دختر باشه کدوانو هست، نه اگه پسر باشه مسئولیت پذیر هست، ما اینا رو هیچ کدومش نیست. اما الان اصرار از فرزندمون این هست که میخوام ازدواج بکنم، تو این موقع باید چی کار بکنی وقتی ما یه کار فرهنگی خوبی نکردیم؟
وقتی که توی همچین شرایطی قرار میگیریم باید اول موافقت خودمون رو با ازدواج جوانمون اعلام کنیم، یعنی بگیم باشه ما آماده ازدواج شما هستیم، منتهاش هر کاری آمادگی هایی لازم داره در خلالی که ما دنبال مورد میگردیم و میسپاریم این و اون و شما باید از همین الان خودت رو برای زندگی مشترک چیکار کنی؟ آماده کنی. یعنی به قول وقتایی که مثلا تا جنگ میشه یه دوره های فشرده آموزشی میزنن، دیگه وقت دوره مفصل نیست، این کسانی که باید سریع برن جبهه گاهی یه هفته باید آموزش های فشرده ببینن، گاهی یک ماه، گاهی 45 روز. مثلا دوران جنگ تحمیلی همینجور شد، ابتدا دو روزه، سه روزه، یه هفته ای تا یفته که جنگ رو ریل افتاد 45 روزه دوره های فشرده میذاشتن، گاهی در خلال جنگ این دوره ها رو میذاشتن. یعنی یه طرف در خلالی که مشغول رفته بود یه جبهه همونجا بهش آموزش های لازم رو چیه میدادن. ما باید همین کار رو بکنیم. وقتی که بچه‌مون اعلان نیاز میکنه برای ازدواج، ما نباید بگیم حالا صبر کن، باید بگیم بسم الله شروع میکنه به اقدام، اما بدون که از حالا به صورت کار موازی در خلالی که مدام دنبال مورد میگردیم شما باید یه سری چیزا در خودت ایجاد کن. چون ما حالا اگر یه مورد مناسبی پیدا کردیم ما رفتیم و این چیزا رو شما تو خودت ایجاد نکرده باشی از دستت میدی اون موردا. اگر فرزندتون تحمل داشت میشه یه دوره 3 ماه 6 ماهه براش تعریف کنین، ببین خب تو برای اینکه بتونی ازدواج کنی 6 ماه 3 ماه این چیزا رو در خودت چیکار کن؟ ایجاد کن، اجرا کن. من خودم نوجوان ها و جوان هایی که میان با مشورت کردن برای ازدواج همینجور باشون برخورد میکنم، ضمن این که تایید میکنم ازدواجشون رو، به پدر مادرشون تایید میکنم که اقدام کنیم به ازدواج، به خود اون پسر یا به اون دختر میگم یه برنامه 3 ماه 6 ماه تو باید داشته باشی و این بلوغ های خودت را ببری بالا. به خصوص مشخصا هم بهش میگم باید چی کار کنی. از حالا باید تو خونه یه سری مسئولیت ها رو به عهده بگیری. قدیمی ها میگفتن که وقت ازدواجه که با پاشنه پادر رو واک کنی و ببندی، یعنی تو میخوای بیای اینقدر دستات پر باشه که با دست نتونی در رو واک کنی. از حالا باید تو این کار رو بکنی. از امروز خرید خونه به عهده شما، به دختر خانم از امروز فعلا یه سری کارهای داخل خونه باید به عهده شما باشه. فعلا هفته یک روز آشپزی خانواده به عهده تو، هفته یک روز واقعا یه غذای برام تهیه کن، یه بخش از کارهای خونه رو مادر تقسیم کنه با فرزندش، حداقل تو خیلی از کارها همکاریش رو شروع کنه، درست؟ ولی نه همکاری به عنوان یک وردستی که تو کار نیست، فقط مثلا چیز دست پدر دست مادر بده، نه، این کارو تو بکن، این کارو من میکنم، کارا رو هی واگذار کنه به دخترش. خلاصه این کارو شروع کنین همزمان با اینکه بچه‌تون بدونه که شما دنبال مورد برای اقدام هستین. مورد بعدی که برای بچه‌هامون مهمه تو این شرایط اینه که خیلی خب تو باید یه سری آگاهیات رو تو ازدواج زیاد کنی، یه کتاب بخون برای ازدواج، یه جایی برو مشاوره، یه دوره‌ای ببین، اینا میتونه همش همزمان انجام شه. خیلی وقتا پروژه ها تا برنامه زمان بندیشو مشخص میکنن یه سری کارا رو موازی با هم طراحی میکنن، یعنی همزمان با این فاز 3 فاز 1 همین قسمتشو انجام میدیم، فاز 2 همین قسمتشو انجام میدیم که کار عقب نیفته. ما باید با فرزندانمون این کارو بکنیم، او وقتی بدونه ما جدی هستیم، اونم توی تحصیل مقدماتش چیه؟ جدیه. اما اگر ما دیدیم ما حرکت رو شروع کردیم ولی او تو تحصیل مقدمات جدی دیگه نیست، خب طبیعتا شما متوقف میشین دیگه. این قرارمون این بود که هر دو طرف فعال بشه ولی تو فعالیت رو شروع نکردیم.
بسیار ممنونم. و اگر فردی در جلسه ما باشه که فرزند کوچیکی داره و الان بخواد که شما توصیه‌ای بکنید پیرامون این که تو این 5 تا هویت فردی، اجتماعی، اقتصادی، خانوادگی و حالا مذهبی و سیاسی، اینا بخوان از الان چه کارهایی که کودک هستن باید تقویت بکنن این کارا رو تا برسن به اون مرحله.
همون دستور عمل تربیتی اسلام خیلی خوبه که گفتن تو 6 سال اول 7 سال اول بچه رو بذار آزاد بگذاریم، اونجا نباید به بچه فشار بیاریم، ولی آموزش های اصلی رو و تربیت های اصلی باید تو 7 سال دوم بذاریم و تو 7 سال سوم بچه‌مون وزیر ما بشه، یعنی نقش اساسی بازی کنه تو مسائل خانوادگی. اگر همین یه دستور عمل اسلام انجام بدیم بچه‌مون آماده بشه، خیلی کار پیچیده ای نیست.
بسیار ممنونم. دوستان من میکروفون سیاره آماده بکنن تا ما سوالات شفاهیان پیرامون این بحث داشته باشیم. پیرامون همین مسئله چند تا سوال از هفته گذشته بوده که ما مطرح میکنیم و انشاءالله که به نتیجه هم میرسیم و جواباشون هم میگیرن. بحثی هم که مطرح کردن پیرامون این قضیه همین هست که گفتن که برای پسرم چند نوبت خواستگاری رفتیم و همه گی جواب منفی دادن. پسرم هم هیچ کوشش و فعالیت یا اقدامی یا معرفی موردی را نداره و تمام مسئولیت و اقدامات رو به ما واگذار کرد. فوق‌العاده هم بی‌منطق و پرخاشگر هست. چند سال پیش هم یک دختری رو که چند سال از خودش بزرگتر بود و غیر مستقیم معرفی کرد ولی هیچ اصراری برای خواستگاری نکرد. الان هم هر چقدر میپرسیم جواب نمیدن. پسرم 26 سالشونه، دانشجوی ناقصن، حالا منظورشون از ناقصو نمیدونم چی هست، فرزند دوم خانوادن و اشتغال به کار دارن، کار خیلی موقت نوشتن، گفتن هیچ تمایلی برای بحث ازدواج ندارن و ما چه جوری میتونیم تشویق بکنیم که این فرد ازدواج بکنه؟
شما خند جدنا با من هم از کنید، جدنا با من هم از کنید که هم من یخت گرم هم شد هم شما
سن یه سلوات بفرست
سعده هم شد. خب چون که همینشون خیلی تو آفتاب بود هم من خیلی سردم بود، گفتیم بالا رفع تنوع هم که شده و یه سلوات خرد کن. خدمتتون عرض کنم که ببینین تو این شرایطی که فرزندشون داره الان مهمتر از ازدواج برای فرزندشون مسئله اشتغاله، یعنی تو این موردی که بهشون خوندن، یعنی من خودم خیلی وقتا تأکید میکنم یه جوون 26 ساله این دیگه توقع نمیره که نمیدونم دانشجوی ناقص باشه، درس ناقص و کار ناقص ها، این دیگه باید بتونه یک کار کاملی داشته باشه. خیلی هم رو درسش اصرار نکنین چنین فردی، عمدتا اصرارتون این باشه که تو کارش موفق باشه. بذار الان به اعتبار این فرزندی که اشاره کردی با این خصوصیات، به نظر من جدیت تو زندگی، کار و اینکه او احساس نکنه که همیشه جبران ضعف کاریش رو میتونه با حمایت‌های پدر و مادر جبران کنه، نه، بدون باید خودش مسئولیت کارهای خودش رو به عهده بگیره، هزینه‌های زندگی خودش رو باید خودش بده از هزینه‌های شخصی، و اینجا باید پدر و مادر دیگه به هیچ وجه بهش هزینه کمک زندگی نده، از هزینه موبایلش گرفته تا هزینه اولش، نباید خودش رو پای خودش باشه. بیشتر تاکید کنی که او بتونه تو اشتغال خودش موفق، اگه تو اشتغال موفق شد، وقتی خود به خود شرایط ازدواجش هم چطور میشه مهیا میشه، هم خودش جدی تر میشه، هم موردایی هم که میرین قبول. ببینین یه وقت تا می یه جای خواستگاری تا بگین فرزند 20 ساله من داره درس میخونه، اون خانواده طرف مقابل میپذیرن، میگن خب 20 سالشه داره درس میخونه، لیسانسشو میگیره و بعد مشغول کار میشه. اما وقتی که میگین فرزند 26 ساله من داره هی یه کارایی میکنه، یختم درس میکنه یختم نمیخونه، این یعنی که این فرد فردی نیست که بهش قابل اعتماد باشه. طبیعیه که هیچ دختر زیبایی که باشه این فرد ازدواج کنه هیچ خانواده حاضر نیست. پس تو سن 26 سالگی دیگه باید طرف تکلیفش با زندگی خودش چطور شده باشه، روشن شده باشه. گاهی مثلا یک کسی میاد 27-28 سالشه، بعد هیچی نداره. ببین اگر یه پسر 20 ساله هیچی نداشته باشه آدم ایراد نمیگیره، اما این کسی که 27-28 سالشه هیچ چیزی نداره، یه وسیله هم زیر پاش نداره، این معلومه که چیزی کسی نیست که آدم بتونه بهش اعتماد کنه. این هیچ برنامه‌ریزی تو زندگیش نداشته، این بالی به هر جهت حرکت میکرده. خب چطور دختر مردم میتونه به چنین فردی اعتماد کنه؟ چطور بعد از 28 سال زندگی او نظم خواهد پیدا کرد؟ پس باید ما اولش ثابت کنیم که این بچه من اصلا قدرت اداره کردن زندگی خودشو داره، تا بعدن یه دختر زیبا بیاد که وارد زندگی این شما بشه.
بسیار ممنونم آقای دکتر، چایمو بودی که سرد رو شده بود. بسیار خوب. بعضی مواقع این مسئله به وجود میاد برای خانواده ها، اگر بچه ها انتخاب اشتباهی داشته باشن و پدر و مادر مخالفت کنن و پسر هم حالا یا دختر هم اون مورد رو خیلی با سختی کنار بذاره، ولی کنار میذاره، حالا یا به اصرار والدین یا به خاطر اینکه این مسئله به وجود میاد که نکنه من اگر با اصرار خودم ازدواج بکنم این همراهیه یه پدر و مادر نباشه، همراهیه خانواده هم از لحاظ معنوی هم از لحاظ بحثای دیگه نباشه، بعد از اونم مواردی که به این پسر پیشنهاد میشه انتخابو خیلی برای سخت میکنه و ایراد میگیره، به خاطر اینکه داره با اون فرد قبلی میاد مقایسه میکنه. پدر و مادر برای رفع این مشکل چه کار باید بکنن؟
اولا که تو اینجور موارد پدر و مادر باید مواظبت کنن که مورد بعدی یا 100% او خودش بخواد، یعنی تو هیچ موردی باش اصرار نکنن یا ترغیب هایی نکنن که طرف بگه خب رو حساب حرف شما من با این ازدواج کردم، یعنی خاطرش جمع باشه بهشم تیک کنن هر موردی خواست ازدواج کنه مورد بعدی را پدر مادر بگن ما هیچ اصراری نداریم، خودت ببین مورد خوبه، از همه لحاظ راضی کننده هستن، چون همیشه این آفت وجود داره که بعد از ازدواج این بعدم بگه که من یه انتخابم کسی دیگه بود و این مورد رو نمیخواستم. برای اینکه این حرف نزنه حتما باید پدر و مادر به گونه‌ای رفتار کنن که مورد بعدی رو اقرار ازش بگیرن و هیچ بهونه‌ای نداشته باشه که این موردم من کاملا دوست دارم، خوبه، همون چیزاییست که من دنبالش میگردم انجام. و حتی اگر برای رسیدن به این مورد چند سال طول بکشه طوری نیست، بهتر از اینه که شما اصرار کنی، ترغیبش کنی و موردی انتخاب کنی. طبیعیه که به خاطر اینکه اون مورد رو اون می‌خواسته و نشده به هر دلیلی، حالا یا به اصرار شما بوده یا به هر دلیل دیگه، طبیعیه که الان تو دلش درگیری روحی داشته باشه. گاهی لازم اصلا زمان بگذره، زود اقدام نشه تا این درگیری روحی چی بشه تخفیف پیدا کنه. گاهی لازمه بره پیش مشاور، مشاور سعی کنه که رو فکر او کار کنه تا یه خوده بتونه ذهنیت او رو نسبت به مورد قبلی چکار کنه، آزاد کنه. البته یه مشاور نمیتونه توی یه جلسه این کارو بکنه، یه مشاور باید باشه که اون هم قبولش داشته باشه، همون مشاور چند جلسه رو او کار کنه تا یواش یواش ذهن او رو بتونه روش کار کنه، مداخلاتی صورت بده تا اون یواش یواش از اون مورد قبلی چی بشه، خارج بشه. خلاصه گاهی با زمان این صورت میگیره، گاهی با مشاور این صورت میگیره، گاهی با رفتن کیس های مختلف و موردایی که مورد اقبالش قرار میگیرن یواش یواش این صورت میگیره. به هر صورت کار ظریفه، باید این دو سه مورد رو بهش توجه کنین تا انشاءالله موردی که انتخاب میکنه بعدا دوچار مشکل ایجاد نکنه.
انشاءالله. بسیار ممنونم. سوالی پرسیده شده که این مبتلا به ممکنه خیلی از بزرگوارانی که در جلسه باشن باشه، اونم این هست که آقا پسری یک فردی رو میخواستن، یک دختر خانومی رو، و به هر دلیل اینها به هم دیگه نرسیدن. حالا دلیلش هم ننوشتن که چی بوده، ولی به هر دلیل اینها به هم نرسیدن و این پسر به خانوادش گفته یا این یا هیچ کسی دیگه. 6 سال از این قضیه میگذره و این آقا پسر هر چقدر بهش مورد معرفی میکنن خواستگاری نمیره و گفته من دیگه ازدواج نمیکنم. اون فرد مقابل، همون دختر خانم، ازدواج کرده، دوتا فرزندم داره. خانواده الان خیلی نگرانند که این چه اتفاقی برای آقا پسر میفته و چه کار باید بکنن که این از این فضا بیرون بیاد. با صحبتی که توی سال قبل فرمودید که حالا بذارین زمان بگذره، خانواده نگرانه اینن که این زمان خیلی بگذره و از دست بره. توی همچین مواقع خیلی فورس ماژور چه کار باید بکنن؟
ببین، اینی که من تو صحبتای قبل ترم گفتم بین بد و بدتر و مثالی زدم، یکی از مسائل بدترش همینه. یعنی ما میدونیم این ازدواج بده، اما اگر جلوشو گرفتی ممکنه دیگه فرزند شما زیر بار احد دیگه نده و دیگه اصلا خط بطلان بخوره رو ازدواج. میگم من اون بحثی که با اون پدر و مادر گشت صحبت کردم و گفتم چرا بدتره، چند دلیل برشون ذکر کردم. الان برای پدر و مادرها که تو این جلسه هستن میگم، گفتم ازدواج پسر شما با این خانومی که چند سال ازش بزرگتره، یا حالا شما حالا اون مثال فقط نگیری، به هر دلیلی دیگه، آقا ازدواج پسر شما با این خانومی که فرهنگش به شما نمیخوره، یا به هر دلیلی دیگه که هم شما قبول دارین که بده، هم مشاور قبول دارین که بده، بده درست، اما چند اتفاق بدتر ممکنه بیفته تو این مخالفت شما. همیشه من به خانواده‌ها میگم، میگم تا یه حدی مخالفت کنین، دو سه تا حرکت انجام بدین بلکه این قضیه شکست شه. اگر شکست نشود، اگر بخواین با اصرار اینا رو بشکنین، یکی از آثار شومش میتونه این باشه که دختر شما، پسر شما دیگه ازدواج نکنه. یکی از آثار شومش میتونه این باشه که با هر کی ازدواج کرد دل به اون نصب سپاره، به اولین اختلاف کوچیکی که تو هر خانواده امکان رخ دادنش هست سریع رها کنه دونا، بگید من اصلا کسی دیگه رو میخواستم، پدرم مادرم باز شدن که من با تو ازدواج کنم. ما زیاد داریم این نمونه ها رو. مورد سومی که خدای نکرده اصلا بین این دختر و پسر رابطه های غلطی شکل بگیره، حتی اگه ازدواجم بکنه یا ازدواج نکرده رابطه های غلطی شکل بگیره، اینا اون بدتر است که من به خانواده ها میگم. بعد بهشون میگم که خب حالا اگر ازدواج کنن چی میشه؟ اگر این دو تا پسر ازدواج کنن و شما نظرتون منفیه چه اتفاقی میفته؟ بدترین حالتش اینه که تو ازدواجشون شکست میخورن دیگه، دیگه بدتر از این که نیست که. بدترین حالت اینه که شکست میخورن، سالی دیگه جدا میشن، طلاق میگیرن، دیگه از این که بدتر نیست که. بله طلاق خیلی تلخه، خیلی هم مصیبت داره، اما شما مقایسه کنید بین این که دختر و پسر شما یک سال با هم ازدواج کنن طلاق بگیرن، یا اینکه خدای نکرده فاسد باشن، کدوم برای شما بدتره؟ اینی که بعدن رو پسر شما این مهر بخوره که، یا رو دختر شما که این یک سال ازدواج کرده بود و طلاق گرفته بود، این مهر روش بخوره، یا این مهر روش بخوره که این رابطه نامشروعی با کسی داشته، کدوم برای شما بهتره، کدوم برای خانواده شما بهتره، کدوم برای آینده این بچه بهتره. آیا یک سال اینا ازدواج کردند و سرشون خورد به سنگ و بیدار شدند و جدا شدند بهتره، یا این تا آخر عمرش تو ذهنش این باشه که من باید با این فرد ازدواج میکردم و با کسی دیگه من خوشبخت نمیشم. اقلن یک سال رفت، یه دو سال هم درگیری طلاق بود، بعد دو سه سال دیگه قضیه چی تو شد؟ تموم شد. این حالا میاد زندگیشو میکنه. پس این بد و بدتری که گفتم این هست مصادیقش، درست؟ که اینا رو باید در نظر بگیم که این اتفاقا ممکنه بیفته. البته این به این معنا نیست که به محض که شما دیدین پسری یا دختری میخواد ازدواج غلط بخونه تسلیم بشین. بازم دارم میگم ما باید تا یه حدی به اونها حقایق را بگیم، تذکرات را بدیم، تا یه حدی بتونیم اونها را از هم جداشون کنیم، جداشون کنیم، درست؟ اما اگر از یه حد به بعد دیدیم نمیتونیم، داریم زور چپون این کارا میکنیم، بدونین این عوارض چیه؟ داره. خب حالا سوال کردن که خب ما کردیم، حالا هم داریم این عوارضش رو چیه میکشیم، حالا باید چی کار کنیم؟ بعضیش میتونه با مشاوره حل بشه. یعنی اگر پسر دونا یا دختر دونا ببریم شه مشاور، به شرطی که اون مشاوره او قبول داشته باشه، به شرطی که این مشاور، سه تا شرط لازم داره، یکی که اون مشاور وارد باشه، دوم فرزند دونا او رو چیه قبول داشته باشه، سوم یه دوره مستمر بشه این مشاور باشه. یه جلسه این مشاور نمیتونه معجزه بکنه، چندین جلسه باید برد و بیاد اون روش کار کنه اون مشاور. اگر این سه تا شرط محقق باشه، خیلی از موارد میتونه مسئله رو حل کنه و فرزندت رو از اون ذهنیتش کار کنه خارج کنه. حالا ممکن است این مشاور یه مشاور رسمی نباشه، یه دوست باشه، یکی از فامیل باشه، یکی از باشه که با اون فرزند شما نزدیکتر باشه، او را در تقابل خودش نبینه، او را مقصر در شکست قبلیش محسوب نکنه، درست؟ میتونه خواهری باشه، برادری باشه و اون بتونه تا یه حدی اگر وارد باشه روی ذهن او کار کنه، ذهنیت او را چکار کنه؟ اصلاح. یکی از کارهای دیگه که میشه با فرزند کرد تو این شرایط اینه که یه تحولی تو زندگیش داد، یه انگیزه هایی تو زندگیش ایجاد کرد، یه مشغله هایی تو زندگیش ایجاد کرد، یه کاری کنیم که هی خلوت نداشته باشه، هی تنها نباشه، هی با خودش فکر نکنه، زندگیش معنادار بشه. مثل اینکه مثلا یه خونه داریم میسازیم، اون مسئول ساختن اون خونه باشه، درگیر باشه اون چنان که اصلا ذهنش تغییر کنه یا ادامه تحصیل بده یا یه کاری، یه چیزی که زندگی خودش و شکست خودش و ناراحتی خودش رو در یه چیز دیگه بازسازی کنه. یعنی شخصیتش یه جایی باید بازسازی بشه، این شخصیت خرد شده. ما خیلی وقتا فرزندانمون تو این شکست‌ها و تو این اشتباه‌کاری‌هاشون شخصیتشون خرد میشه. تو نوجوانان همین جورن. شما نوجوانتون دوچار یه اشتباهی شده، یه کاری شده، دوست بدی پیدا کرده، شما جلوش رو میگیری، رابطش رو قطع میکنی، بعد این دست گلی به آب داده، آبروریزی کرده، این یه دفعه وا میریزه، یه دفعه شخصیتش تو خانواده، تو فامیل، تو دوستان، تو آشنایان چی میشه؟ خرد میشه. اینجا این بچه بیشتر از هر چیز نیاز داره که این شخصیتش بازآفرینی بشه. باید همه دست به دست هم بدیم، بدون اینکه بخند باش ترحم کنین، به شخصیت بدین، بهش میدون بدین، یه راهی برای موفقیتش پیدا کنین، یه جوری باید این از یه راهی دیگه خودش رو بنشونه. تو جامعه هم همین جوره وا. گاهی یه کسی تو یه چیزی شکست میخوره، بچه کس نمیشه. مثلا ما تو عالم سیاست داریم، بعضی سیاستمدار بودن تو عالم سیاست ورشکسته شدن، بعد طرف رفت تو کار فرهنگی یا تو کار تعلیف تا یا تو یه کار اقتصادی، تو اون کار موفق شد. این شکلی شخصیت از دست رفتش رو چکار کرد؟ بازسازی کرد. خیلی راه ها وجود داره دادن بتونه جبران کنه ناکامی های زندگیشو. باید این راه ها رو جلو پاش گذاشت که اون احساس کنه که من موفق شدم تو زندگی، من یه کاری کردم که به صدا دیگران نمیتونن اون کار انجام بدن. او باید احساس مفید بودن بهش دست بده، احساس محبوب بودن بهش دست بده، احساس نکنه که همه با نگاه منفی بهش نگاه میکنن، همه به نگاه یه فرد گناهکار یا یه فرد شکست خورده یا ورشکسته بهش نگاه میکنن، درست؟ احساس کنه که نه، نگاه ها داره عوض میشه بهش. البته زمان میبره، ولی ما باید کمکش کنیم تا این بتونه یه موفقیتی پیدا کنه و تو اون موفقیت یه شخصیت جدیدی پیدا کنه. یه بازسازی شخصیت لازم داره، البته زمان میبره.
بسیار ممنونم، بسیار جامع و کامل بود، استفاده کردیم. دوستان من میکروفون رو بدن ابوزویوا آنجلس، سوالات شفایشون رو بپرسن. تو این قسمت میتونین سوالاتی که بحث در نقه خود شما بزرگواران هست، مشکلاتی که هست بپرسین، مسئله‌ای هم نیست. و خواهران عزیز، برادران بزرگوار، اگر کسی سوال دارن بفهمین. سوالی نیست فکر میکنم اون انتها سوال داشته باشم. سوالی هست؟ نه.
بسیار
سوال پرسیدن که سوال دارن. نه این آقای دکتر، دوستان بزرگوارم سوال دارن، روشون نمیشه.
بعدی جلسه میان دور ما میکنم، یعنی ما کلی سوال داشتیم.
بفهم.
با سلام و خسته نباشی خدمت استاد. میخواستم نه، من الان تقریبا یک ماه دیگه لیسانسشو میگیره. خب بعد حالا همه میگن برای که ببینم به کجا کشیده نشه و چی تو نشه براش زن بگی. حالا گفتم نم، خودش که میگه مثلا نه من الان باید سربازی برم کارم نم اینا همه. حالا ما مثلا توی شرایط چیکار کنیم؟ بعضی میرن واقعا همون موقع زن میدن به پسرشون. حالا خب ما بهتره که زنش بدیم یا نه صبر کنیم تا سربازیش بره و بعدم کارش درست شه و بعدم دیگه سنش بره بالا و دیگه توقعا زیاد.
خب دیگه جواب خودتون دادین دیگه. پس بهتره
حالا چیکار کنیم؟
الان بهش بگم یک کاری شروع کن، نه یک کار تمام وقت. اگر یک کار جزئی رو شروع کرد وقت کنار سربازش میتونه ادامه بده، چون وقتی که یکی متعهد بشه سربازش نصف روز بیشتر نم تو شهر خودشون بیشتر نیست. و اگر یک کاری قبل از سربازی شروع کرده باشه در خلال سربازی هم نصف روز دیگه میتونه اون کارو چیکار کنه ادامه بده. لذا سربازی اون قولی که از قدیم تو ذهن ما بود که تا سربازی نرفته زن نگیره، اون چیزی که تو قدیم تو سربازی تو ذهن ما این بود اینکه یکی تا سرباز میشد میفرستادنش مثلا سیستان بلوچستان، انداختنش کردستان. خب طبیعیه، خب این زنشو اینجا اصفهان میذاشت میرفت اونجا مثلا 6 ماه بعد بیاد، خب خیلی مشکلات بود دیگه. الان دیگه سربازی اون شکلی نیست. الان اینایی که متعهدن سربازیشون تو خود اصفهان نصف روزم بیشتر نیست، نصف روزی هم میام سر کار،
تازه
کسب خدمت هم بهشون میدم. لذا سربازی دیگه مثل قبل نیست. شما بیان برای اینشون یه کاری شروع کنه، یه کار پاره وقت، یه کار ساعتی که ثابت کنه من مرد چیم، زندگی هستم. طبیعتا الان نمیتونه کار تمام وقت انجام بده. بعد در خلال کارش بره سربازی، خلال سربازیش بره کارم ادامه بده. تو این حین هم هر مرحله ازدواج کنید یه طوری نیست، چون میده تکلیف شوشنه. یه جور باریکه یه شروع کرده، کنارش هم سربازیه، تا سربازش انجام شده اون کار کاملش میکنه. بفهم.
بسیار
ممنون. دوستان بله بفرمایید. خواهر بزرگوارم ببخشید آقای دکتر سوال دارم.
بفهم.
دختر من 14 سالشه، بعد با یکی دو تا مشاور صحبت کردم میگن که برای اینکه حجابش یعنی زمینه خوبی برای حجابش ایجاد نکردین، وقت خیلی کوچیک بوده باید روش خیلی منسجم کار میکردین. الان من واقعا ناراحت هم از اینکه حجاب درستی نداره، خیلی اذیت میشم. حالا میخواستم راهکاری اگر هست.
این که به بحثمون مرتبط نیست، ولی بهترین راه محیطه. اگر بتونید تو این مجموعه فرهنگی که دختران محجبه و متدینی هستن تو اصفهان، ما زیاد داریم مجموعه ها مثلا جلسات آقای داستانپور، مثل بچه های عاشورایان، گروه هایی که دخترهای نوجوان توش هستن، اینا تا میرن هویت جمعی توشون اثر میذاره. درست؟ خلاصه دوست بیشترین اثر رو تو این سن تو این بچه ها میذاره. باید دوستانی داشته باشه که او را نسبت به این مسائل تو رابطه دوستانه تو این مسائل تقویت بشه. اگر این کار رو بکنین خب نگرانیدون کمتر میشه تو فرزند.
خیلی
ممنون. از برادر بزرگ با کسی سوالی نداره؟ بسیار خب. پرسیدن که من دختری هستم 19 ساله، قصد ازدواج دارم، ولی هرچی با خانواده مطرح میکنم متوجه حرفای من نمیشه. و الان کسی برای خواستگاری من آمده که من اوراق میخوامش و اون هم منو خیلی دوست داره و از این صحبت ها خانواده من فرستادن برای تحقیق. حالا ما به مشکل برخوردیم، شما راه نمایی کنید از میزان مشکلشون هم.
ببینید چیزی که در سن 19 سالگی علاقه شما رو به خودش جلب میکنه، بار احساسش خیلی قویه. یعنی شما نباید به این احساس خودتون باور داشته باشید. یعنی احساس نکنید که چون شما او رو خیلی دوست دارین و اون شما رو خیلی دوست داره پس شما حتما با هم دیگه خوشبخت بشین. توی تحقیق تو علم اینا گفتن، شما تو دانشگاه اگر رفتین یا خواهید رفت تا میگن یه چیزی تحقیق کنین، میگن محقق نباید سوگیری داشته باشه تو تحقیق خودش. یعنی تا ما میخوایم یه فرضیه ای را تحقیق کنیم باید عدسویه برای ما باشه که این فرضیه رد بشه یا اثبات بشه تا بتونیم درست تحقیق کنیم. اما اگر زورکی بخوایم این فرضیه را اثبات کنیم تحقیقمون مخدوشه. یعنی دلمون میخواد این فرضیه حتما ثابت بشه، لذا هر چیزی که این فرضیه رو رد میکنه ما هی ازش چیکار میکنیم؟ فراری میشه. وقت میگن این تحقیق اعتباری نداره، سوگیری شده. درست؟ توی ازدواج این به طریق اولا مهمه. قطعا وقتی یه پسر و دختری به هم علاقه داشته باشن خودشون بخوان تحقیق کنن سوگیری داره، چون دلشون میخواد که همه چیز مثبت باشه. اینا باید به دیگران اعتماد کنن، اونا برن براشون تحقیق کنن، ببینن یا همون برداشتی که من دارم اونا هم دارن یا نه. مثلا حالا شما بگید نه پدر و مادر من سوگیری داره، اونا حساسن رو این پسر. خیلی خوب، شما یه کسی که خودت قبول داری، عموی، دایی، عمه، خاله، یه کسی که شما مطمئنی که اون خیرخواه شماست، درست؟ اونا تعیین کن، بگو اون برد بررسی کنه ببیند واقعا این برداشتی که تو از این پسر داری اونم داره یا نداره. و الا شما اگر خواستی به احساسات خودت بسنده کنی و بگی که ما چون که همدیگه رو دوست داریم، بدون این دوستی های قبل از ازدواج یا اول ازدواج اینا زود تموم میشه. اینا مثل فشفش هست، دیدین تو جشن تولد ها فشفش رو که روشن میکنن آدم فکر میکنه الان کل اتاق آتیش میگیره، چون همه جا رو فشفش شعله ور میکنه، بعدم خاموش میشه هیچی هم نمیسوزه. درست؟ عشق های توفنده ای که اول قبل از خواستگاری یا حین خواستگاری یا قبل از ازدواج رخ میده اینا مثل فشفشه مونه. اینا بعد از مدت کوتاهی همش چیکار میکنه؟ فروکش میکنه. اینا اون محبت نیست که یه زن و شوهر کنار هم قرار بده، به این محبت نمیتونی اعتماد کنی. به پا این چیزی که بارها و بارها تجربه شده، به پا تو نخواهی دوباره تجربه کنی. لذا باید چه کار کنم که مطمئن بشم که درست دارم انتخاب میکنم؟ باید به یه کسی که اعتماد داری اون رو بفرستی جدا، ببینیم اونم همین برداشتی که تو از این پسر داری داره یا نداره. لذا اگه نظر پدر مادرت هم قابل قبول بالاد نیست، یه فردیه که مورد اعتماد داری رو مشخص کن. و اگر اونا هم مثل پدر مادرت به تو گفتن که نه این مناسب تو نیست، این نمیتونه در آینده تو رو خوشبخت کنه، گوش کن. الان پا بذار رو دل خوده، این محبت زود میپره، خیلی ماندگار نیست. اون چیزی که من داشتم تو بحث قبلی میگفتم یه رابطه هایی بود که 4-5 سال کش پیدا کرده بودا، هر کاری هم کرده بودن اینا از هم جدا بشن، خودشون حقایی کردن، دیگران حقایی کردن، دیگه جدا نمیشدن، دیگه کار از کار گذاشته بود، دیگه باید میذاشتیم که بسوزند، کاریش نمیشد بکنه. درست؟ یعنی دیگه مثل مریضیه دیگه، میگن آقا جون شما فلان مریضی فلان سرطان اگه زود متوجهشی میشه درمان کنه، اگه دیر متوجهشی دیگه درمان پذیر. عشق هم همینجوره، تو مراحل اولیش درمان پذیره، اما اگه جدو طرف دیگه درمان پذیر نیست، خدا باید رحمش کنه، بره جلو تا بیدیم کجا سرش به سنگ میخوره و متوجه میشه.
بسیار ممنونم. پرسیده شده که مادری دارم که هرچی خواستگار برام میاد، قاعدتاً خوب خانم بودن، هرچی خواستگار برام میاد یه ایرادی میگیرن بهشون، میدونم که ایرادایی که مادرم میگیرن از روی خیرخواهی هست، ولی هر کسی که اومده یه ایرادی گرفتن و منم میخوام تایید دل مادرم راضی باش، چه جوری باید با مادرم؟
بله، یکی از مشکلاتی که پدر و مادر رو دارن همینه. یعنی گاهی ما پدر و مادر افراط و تفریط میکنیم، گاهی اینقدر نگرانیم که نکنه بچه‌مون ازدواج نکنه، خیلی ایرادا رو اصلا نگاه نمی کنیم، میگم این مهم نیست، این مهم نیست، این مهم نیست. گاهی هم اونچنان وسواس به خرج میدیم و میگیم بچه ما همه چی تمومه و من به کسی مثلا به هر کسی نمیدم و باید همه ویژگیش عالی باشه و همین باعث شه که هی کاسگار رو چکار کنیم، رد کنیم. زیاد ما دیدیم دخترهای و پسرهایی که واقعا ویژگی‌های نسبتاً خوبی داشتن ولی الان 30 سال عبور کردن و یه ازدواج نگاه. من اینا رو که می‌بینم یاد دوران دانشجویی میفتم. ما دوران دانشجویی می‌خواستیم بریم تهران، هر هفته و برمیگشتیم برای درس خوندن، دو وقت دچار مشکل می‌شدیم. یه وقت وقتی که اتوبوس گیر نمی‌اومد، خب باید کلی وای می‌ساختیم تا یه اتوبوس از راه می‌رسید، زرنگ بودیم و میتونستیم مثلا سرعت دومون بیشتر از بقیه بود برسیم به اتوبوس رو بپریم بالا، مثلا نه به دروازه شیراز دروازه. یه وقت وقتی بود که خیلی اتوبوس بود اما مسافر گیر نمیومد، وقت ما سوار هر اتوبوس شده بودیم نه این یه اتوبوس بهترم وجود داره، بعد سوار اتوبوس دومیه سومیه هی مثلا فکر میکنم یه وقت خیلی اتوبوس هست، گاهی یه دفعه همه این اتوبوس ها میرد و ما بازم چیه میموندیم. گاهی جوان ها اینجوره، شرایطشون خوبه، بازار خواستگار هم داغه، خانواده یعنی خوب خواستگار که زیاده، ما بگردیم یکی از اونهاشون که همه چیزش خوبه رو انتخاب کنیم، اینه غلطه. یا مثلا بعضی وقتا یه خواستگار هم یعنی خوبه ما، اما بعضی نام هست دقیقی وقتا صبر کنی بعضی نگیرد میاد، این خیلی حرف غلطیه. یعنی مثلا همون داستان اتوبوس ماست، ما گفتیم این اتوبوس بد نیست اما فکر کنم برای این اتوبوس هم باشه، این بود که میموندیم دیگه.
درست
چه میموندیم؟ چون دست بالای دست بسیاره، دقیقه شما هر گزینه ای انتخاب کنی این سوال همیشه به قوت خودش باقیه که ممکنه برای این هم باشه. تازه اون آخریه که انتخاب میکنی بعد از ازدواج دفعی چشمت به یکی میبینی اه دیدی شاید یخت سرب کرده بودم، این برای اینا بود. درست و باز دیگه اون احساس لذتی باید داشته باشی؟
نه
لذت تو ازدواج بعضی اینا و بهترها اینا رو بذاری کنار، دنبال یه فردی باش که شرایط تو رو داشته باشه، معیار تو رو داشته باشه. حالا ممکن است کسایی دیگه هم بهتر از او باشن، باشن که باشن، من یه سری استانداردهایی دارم، تو این استانداردها بعضی چیزا خط قرمزامه، من کسی میخوام که اون استانداردهای اولیه منو داشته باشه. بله ممکن است هزاران نفرم بعض او باشه اما از کجا معلوم که اونا بیان خواستگاریم و از کجا معلوم که اونا عیبای دیگه نداشته باشن. درست؟ پس اونی که من به ذهنم میرسه که اون معیارهای اساسی ما داره باید اونا انتخاب کنم. پدر و مادرها باید دقت کنن در این قضیه که افراط و تفریط نکنند. خب حالا یه پدر و مادر من از کجا بدونم دارم افراط و تفریط میکنم؟ باز همون صحبتی با اون دختر 19 ساله کردیم به پدر و مادر میگه، میگیم برای اینکه بفهمی داری افراط و تفریط میکنی یا نه با یه کسی که قابل اعتماده، با اقوام، خواهری، برادری، خواهر شوهری، برادر شوهری، با یه کسی مشورت کن، با یه مشاور مشورت کن، ببین همچین موردی اومده این اشکالاتو داره، به نظر شما ما ردش کنیم یا نکنیم. آدم تا با دیگران مشاوره میکنه تا دلش قرصتر میشه تو تصمیم گیریاش که من درستم تصمیم میگیرم یا نمیگیرم. بعضی وقتا مثلا یه دختری میاد یا یه خانواده میاد میگن 70 تا خواستگار تا حالا داشته رد کردیم ما. خب میگم ببین واقعا پس معلومه شما دارین وسواس به خرج میدین. یعنی تو اولا هر کسی که نمیاد خواستگاری دخترتون، هر کسی هم که شما راش نمیدین، تازه اونایی که راه دادن 70 مورد راه دادن بعد همه رد کردین، خب این معلومه که یه جیری تو کار شما هست. وقت بعد اینا تا میخوان بگن میگردن دو سه تا بعداشو برای آدم مثال میزنن، میگن مثلا این فلانی اومده بود بعد گفت من نماز نمیخونم ما بد کردیم رد کردیم. گفت نه خیلی اونا خوب کاری کرده اما واقعا هیچ کنون همشون نماز نمیخوندن، همشون معتاد بودن، همشون مثلا فلان بودن. نگرد دو سه تاشون که چیز رو مثال بزن، برو اون خوبشون رو مثال بزن. اونایی که دیگران به شما اعتراض کردن که چرا ردش کردی اونا رو مثال بزن که چرا اونا رو رد کردی، چه اشکال جوون مردم داشت. لذا اینا رو دقت داشته باشیم. بعض وقتا وسواس های ما به خرج میدیم، بعض وقتا ما اصلا شرایط خودمون رو در نظر نمیگیریم. یه سری شرایط گاهی مثلا یه دختر یه مشکلاتی داره، حالا نمیگم حالا چه مشکلاتی، حالا یا مشکل سنیه یا مثلا شغل پدره یا محل زندگیه، بعد خب این دختر
ازدواجش تأخیر پیدا میکنه. بعد تازه ما نگاه میکنیم با وجود این مشکلاتی که به نظر من هیچ کدوم مشکل نیست، اما بالاخره عرف جامعه روی این چیزها حساسیت نشون میدن، درست؟ تازه حالا یه خواستگار خوب برای این دختر میرسه، خانواده شروع میکنن با همون تفکر غلط خواستگار رد کردن. خونه داری یا نداری؟ ماشین داری یا نداری؟ خب شما برای خاطر همینه که دختر دو مونده. شما همین که جامعه نگاه غلطی داره یه سری امور ظاهری یا معیار قرار داده و به خاطر اینکه بعضی از این معیارهای ظاهری دختر شما نداره تأخیر افتاده، خود شما هم داری همین کارو میکنی. خود شما این پسر از همه لحاظ خوب میتونه دختر شما رو خوشبخت کنه، نه شما تا خونه مستقل نداشته باشی ما به تو دختر نمیدیم، خب بشین تا برای خواستگار بیاد. یه آدم خودش باید شرایط خودش رو نگاه کنه که خب خود ما هم خیلی از شرایطمون آماده نیست. چرا اینقدر ما پرتوقع شدیم از هم دیگه؟ لذا پدر و مادر برای اینکه این چیزا رو متوجه بشن بهتره خارج از خودشون با یه مشاور مشورت کنن، یه مشاور اطلاع از مشکلات شما داشته باشه، از محدودیت شما داشته باشه، بعد بگم حالا با وجود این محدودیت ها خوبه من این خواستگار رو رد کنم یا نه، تا اون مشاور بدون کمک کنه. خب اینم باز یه حرف خطرناکیه. بعضی وقتا پدر و مادر یه مورد خوبی برای بچه‌شون پیدا میشه، میبینن این مورد خوبه، همه چیزش خوبه، اما بچه‌شون میگه من هیچ علاقه‌ای ندارم. پدر و مادر به بچه‌شون میگن طور نیست، علاقه بعداً میاد. این حرف غلطه. اگه نیامد چی؟ اگه نیامد چی؟ درست.
می رفته می اومد، می دیدم سیگار می کشن، گله همن تو پارک ها لختگیری می کنن این چیزا. بعد من چون شما همه رفتین تحقیق کردین را اومدین، همه می گفتن خوب، دایی می گفت خوب، عمو می گفت خوب، هر کس تحقیق کرد به این دختر می گفتن خوب، اینم گفت خوب. ولی خدا را شکر بعد از مثلا زندگی که کرد چند مد رفت و اومده این دید واقعا نه، همونیست که عقایدش بهش میخوره، ایمانش بهش میخوره.
سوال هم اینه دختر شما اون موقع گفت خوشم نمیاد از این؟
نه گفت میدونی؟
من این ندارم
چون که همه گفتن خوبه، گفت میترسم بگم نه، اونم یکمی چون یکم تفاوت سنی داشتم، وگرنه ایمان استاج اینا شو همیشه میگفت. اما
اینا طوری من نگر چیزی که دارم میگم موردای زیادی ما داریم. بله. دخترم یه من این فرد دوست ندارم. پدر و مادر میان میگن چون که همه چیزش خوبه این علاقه بعدن میاد. این حرف غلطه.
بله.
دقت کردی؟ بله. این حرف غلطه. و ایدام مثلا دخترم یه خب سنش یکم بزرگتر شما بگو نه چون بقیه چیزاش خوبه طوری نیست.
بله.
بله شما میتونید با معیارهای دیگه بگین حالا این ضعفش جبران میشه.
بله.
اما دو تا چیزا در نظر بگیرید. یکی این که ویژگی ها جای محبت را نمیگیرد، یعنی اگه هزاری اون پسر یا دختر خوب باشه ولی دوستش نداشته باشه، شما نمیتونید بگین به خاطر ویژگی های خوبش نگران نباش محبت بعداً میاد. این یکی. دوم برعکسش، محبت هم جای ویژگی ها را نمیگیره. یعنی میگیم آقا این پسر این مشکلات رو داره، این پدر و مادرش این مشکلات رو دارن، خانواده‌اش این مشکلات رو دارن، میگه چون دوستش دارم حاضرم، میگیم این غلطه. محبت جای ویژگی ها را نمیگیرد. اینو دقت کن. چرا نمیگیرد؟ چون این محبت فروکش میکنه. اگه موندگار شده بود جا ویژگی ها را میگرفت، ولی این محبت چی میشه؟ فروکش میکنه. یه محبت دیگری باید به وجود بیاد و چون که این ویژگی های منفی های این دارد، محبت دومه به وجود نمیاد. دقت کردیم؟
بسیار ممنونم.
خیلی من
ارزم به خدمتتون که توی صحبت های در خلال صحبت ها فرمودید که در مورد بحث شرایط تحصیلی و اینها پیرامون همین سوال اومده، گفتن که بعضی از رشته های تحصیلی بلند مدتن، مثلا کسی که طلبگی میخونه یا طلبه هست، فرد باید 10 سال حداقل درس بخونه و تا حالا هم هیچ شغلی نداشته، یا کسی که داره دکترا میخونه از اول تا الان داشته درس خونده هیچ شغلی هم نداشته، آیا به فردی که تا حالا شغل نداشته و فقط تحصیل کرده میشه اعتماد کرد؟
نه، یعنی این آقا که داره طلبگی میخونه یا داره پزشکی میخونه یا هرچی، ببینی کنار درسش والا 2 ساعت 3 ساعت در روز کار میکرده یا نمیشد. اگه گفته نه من فقط درس میخوندم، بهش اطمینان نکنید، محکم دارم بهتون میگم، درست؟ چون معلوم نیست این فردا هم مثل به خیلی بیکارهای جامعه اضافه میشه، یه مدرک میگیره بازم کاری نمیتونه انجام بده. یعنی علت این که فارغ التحصیل دانشگاه کار براشون نیست، عمده دلیلش است که اینا در خلال تحصیل جز درس خوندن کاری بلد
نیستن.
اما دانشجوهایی که کنار تحصیل ولی 100-200 یک کاری بکنن، اینا هیچ کدوم بعد فارغ التحصیلی بیکار نمیمونن. دقت کردیم؟ لذا صرف این که بگید آقا من فقط سرم تو کتاب و درس بوده، من میگم بهش دختر ندیم، حالا میخوان بدین بدین، ولی من میگم به چنین کسی دختر ندیم. سوال دارین؟ بدین میکروفون رو بهشون،
میکروفون رو بدین تا دوستان سوال.
خوب بوده اصلا باش. نیازی نمیدیده که بخواد بره کاری انجام بده، بعدم پشتوانش قویه اصلا باش. مثلا میگه حالا من 10 سال دیگه هم که
وقت چنین بعده اشکال کار همینجاست دیگه. یعنی چنین فردی بعدن هم که ازدواج میکنه، پول تو جیبی همسرش هم میخواد پدرش بده. دقت کردین؟ اون وقت این بعدم خزار یه مشکل پیدا میکنه. این چنین کسی بعدن کوچکترین حرفی پدر و مادر میزنن، خانمش میگه اینا دارن دخالت تو کار ما میکنن، چون که دارن هزینه زندگی ما رو میدن، به خودشون حق بودن که دخالت. حالا ممکن نیتش هم دخالت نباشه با، ولی اون دختر چنین برداشتی میکنه. دقت کردین؟ ببینین من حرفم همینه، باید این پسر ولو توی مسائل فردی خودش رو پا خودش بایست. دانشجوی پزشکی شیفت بیمارستان میتونه وایسه، حداقل هزینه های اولیه زندگیش و کتاب و درسش رو پولش خودش بده، از پدرش پول جیبی نگیره که بابا میخوام کتاب درسی بگیرم، میدم هزینه موبایلمو بده. بچه‌ای که تا هزینه کتاب درسش هم باباش میده، این به درد ازدواج نمیخوره. من صریح بهتون بگم، ممکنه بچه خیلی خوبی باشه و سرش هم تو درسش باشه، خیلی بچه خوبی هست، اما چنین فردی به درد ازدواج نمیخوره. اگه میخوان ازدواج کنه، اول 1 سال ببین این کارا رو بکنه، 1 سال ببین میتونی حداقل هزینه شخصی خودت و خودت با دست انجه خودت در بیاری. وقت توی دانشگاه ما داریم میبینیم دانشجوها رو چقدر ساعت ها تو فضای مجازیه و چقدر ساعت ها با دوست و رفیق، 2 ساعت هم کار کن، چطور وقت داری که اینقدر نمیدونم تو تلگرام باشی یا توی فضای مجازی باشی یا تا دیر وقت وقت خوشگذرونی داری، وقت کار کردن نداری؟ لذا کسی که اینجوره، طلبش هم همینجوره، طلبه خیلی خوب شهریه میگیری خیلی خوب، کنارش باید یه کاری شروع کرده باشه. خیلی طلبه ها هستن کنار درسشون کاری میکنن، اینا هیچ وقت بعدن بیکار نمیشن. یه تبلیغی برو، یه کار فرهنگی بکن. لذا میدونین ما بیشترین بیکارامون تو فارغ التحصیلان و دلیلش هم همینه. کسی که تا 27-28 سالگی تجربه کار نداشته باشه، بعدن هم نخواهد پیدا کرد. یعنی کسی با مدرک کار نمیده دیگه تو این جامعه. از شما کار میخوام، کار بلدی یا نه، تجربه کاری داری یا نه. من شاگرد اول دانشگاه علوم پزشکی بودم. باش تو تو بیمارستان من جای مشغول بودی، کاری کردی یا نکردی؟ اگر نه فردا آقا فارغ التحصیل میشه، یه مطب میزنه قونی پره تو مطبش، اصلا نمیتونه کار کنه چنین کسی.
بسیار ممنونم. با توجه به اینکه ما 10 دقیقه دیگه تا اذان فرصت داریم، یه سوال من بخونم به صورت کتبی، بعد از اون هم سوالات شفاهی. خب ما هر هفته تعدادی زیادی سوال داریم از مباحثی که ما جلسات گذشته کردیم. من هم شرمنده هستم از بزرگان که این سوالات رو میپرسن اما مطرحش نمی‌کنیم، بخاطر اینکه اینا رو مثلا امروز راجع به زیبایی بوده، راجع به مدرک تحصیل، راجع به سربازی، یا ما به تفصیل اینا رو در جلسات گذشته بیان کردیم ببین. اما دو سه تا سوال بود دیگه، حالا یک نفرشون گفتن من صوت رو گوش کردم اما نرسیدم سوال منو جواب بدیم، و یک فردی دیگه هم پرسیدن که گفتن نظر شما در مورد ازدواج دختر با پسری که از لحاظ سنی کوچیک‌تره چیه؟ با توجه به اقتضای این زمان که تعداد پسرها در رده سنی و دخترها متناسب نیست، یه فرد بزرگوار دیگه پرسیدن پسری که دو سه سال کوچیک‌تر از دختر اما از لحاظ عقلی کامل‌تر هستن، اینا به چه نحوه ازدواج
سن شناسنامه مراد نیست تو ازدواج؟ ما سه تا سن داریم تو ازدواج. تو کتاب مطرح مهرم من مفصل توضیح دادم ما یه سن عقلی داریم، یه سن پوستی یا ظاهری داریم، یه سن شناسنامه. سن شناسنامه مراد نیست. سن توی دختر و سن ظاهری بیشتر ملاک، یعنی باید ظاهر دختر تا یکی میبیندش از پسر مسنتر نزنه، ولی که از شناسنامه دو سه سال از پسر چی باشه؟ بزرگتر باشه. و تو پسر ها سن عقلی مهمه، یعنی این عقلانیت پسر در حدی باشه که بتونه چنین دختری رو ساپورت کنه، به اصطلاح مدیریت کنه. درست، ولی که دو سال از در سن شناسنامه از این دختر چی باشه؟ کوچکتر باشه. اگر لحاظ بشه این قضیه مشکلی نداره، میتونه یه پسری با دو سال کوچکتر با دختری با دو سال بزرگتر ازدواج کنه، هیچ مشکلی وجود نداره، فقط این شرطی گفتم رخ بده. به طور طبیعی تو سنین پایین ما اینو توصیه نمی کنیم، یعنی مثلا هیچ وقت توصیه نمی کنیم که مثلا یه دختر 19 ساله حتی با یه پسر 19 ساله ازدواج کنه. تو سنین پایین میگیم حتما پسر یه دو سه سال بزرگتر باشه، اما تو سنین بالاتر طوری نیست. مثلا یه دختر 27 ساله بخواد با یه پسر 25 ساله ازدواج کنه، ما طوری نمیدونیم. درست، یعنی نوعا سن عقلشون با هم میخوره، سنش ظاهریشون باید دقت کنن که دختر شکسته تر نباشه. تو سنین خیلی بالاتر مثلا به مرحله 33 و 34 که میرسه مسئله باروری دختر مطرح میشه، اونا باید ملاحظهشو داشته باشن که دختر شرایط باروریش چطور داره میشه. و در کل اگر از سن 27 سال به بالا، 28 سال با یا 30 سال به بالا دختر بزرگتر از پسر بود یا همسن سال پسر بود، دختر باید بعد از ازدواج خیلی مواظب نشاط ظاهریش باشه، یعنی فشار کاری روش کم بشه، نوع تغذیهش، نوع ورزشه، نوع رسیدگی هایی که به خودش میکنه این باشه که طول جوانیش طولانی تر از حالت عادی بمونه تا بعدها دچار مشکل نشه.
بسیار ممنونم. سوال شفافی هم بپرسیم مصنح تام سوالات امروز ما بفهم.
با عرض سلام خدمت آقای دکتر آزار محترم، شما در مورد اون شخصی که فرمودن مثلا تحصیلات عالی رو میکنن و کار ندارن بعد باید این آقا تحت حمایت خانواده باشن و اینا، یه مسئله از کسایی که اغلب خب بالا توصیه که شما دارین توی سن کم برای حالا دختر یا پسرها اینا هم که توی سن کم ازدواج میکنن اغلب باید یعنی تحت حمایت خانواده باشن، مخصوصا آقا پسرها. حالا حتی مثلا یه کاری یه ساعت یا دو ساعت بشه، این که باعث نمیشه بتونن یه خانواده رو اداره کنن.
ببینین این تحت حمایت باید حمایت نامحسوس باشه. درست، یعنی اگر حمایت به این صورت باشه که پدر بگه که من حقوق زندگی رو میدم، من هزینه خرج زندگی رو میدم، این خیلی بده. درست، اما مثلا یه نوع حمایت غیر مستقیم نه که مثلا مسکن اون حالا پدر در اختیارشون قرار میده، یعنی پول اجاره مسکن جای ندارن بدن. درست، مثلا پدر باشون مثلا یه ماشین تهیه کرده، اینا طور نیست. اما این که بخواد هزینه جاری زندگیشون رو مستقیما از پدر بگیرن، این کار خوبی نیست و قطعا زندگیشون دچار مشکل خواهد شد. ما میگیم پسری که تونسته روزی 2-3 ساعت کار کنه، این میتونه بعد از ازدواجش این 2-3 ساعت بکنه 5 ساعت. اون کاری که تو مثلا داره تدریس میکنه فعلا
هفت روز دو ساعت رفته تدریس، حق و تدریس میکنه، تدریس خصوصی بکنه. خب این میتونه بعد از ازدواجش این دو ساعت بکنه 6 ساعت دیگه میتونه. اما کسی که هیچ وقت نرفته تدریس نمیتونه بگه که من بذارین ازدواج کنم روز 6 ساعت من تدریس خصوصیم. کجا تو کجا تجربه شد دادی؟ کجا هستن نشون دادی که میتونی تدریس کنی؟ درست؟ پس کار را شروع کنه ولو کم، که ما ببینیم این اهل کار هست. بعد طبعا اون کار را توسعه میده. و بازم تأکید میکنم در هزینه جاریشون وابسته به خانوادشون نباشه. اما تو هزینه های غیر مستقیم پدر و مادر حمایت کنن بسیار کار خوبیه، بایدن بکنن، هم پدر و مادر دختر هم پدر و مادر پسر. اما این حمایتاشون غیر مستقیم باشه، حمایت هایی که مستقیما وابستشون کنه. مثلا میخوام مسافرت برن بچه‌هاشو مهمون کنن باشون بیان مسافرت، درست؟ مثلا تو چیزای دیگه روش های مختلفی هدایایی که براشون میگیرن یه هدایایی باشه که اینا بخشی از مصارف زندگیشون رو به اون هدایا چیکار کنن؟ جبران کنن، درست؟ اما اینی که بخوان این پسر مثلا ماه به ماه از پدرش یه پولی بگیره که زندگیشو باشه اداره کنه، این کار خوبی نیست.
بفهم. بعد من خواستم بگم که بله، این برای کسایی امکان پذیره که اون پدر مادری که اینقدر حمایتگر باشن، آیا همه پدر مادر دارن، آیا همه حمایت کردن. و بعد یه نکته دیگه در مورد اون سنین بالا که فهمونی فرزند داری، من از دکتر رفته شنیدم که تا 47 سالگی حالا در کلی میتونن خونه.
بله فرزند آوردی که اینجا یه دورم که جلساتشو داشتیم، ما الان دنیا اینقدر پیشرفت کرده که تا 47 سالگی هم بچه میتونن بیانن، تا 50 سالگی هم بچه میتونن بیانن. بحث من این بود که تأکیدم کردم که باید ملاحظه این قضیه رو داشته باشین که اون خانم دست حدی نباشه که مثلا بار و ایش دوچاره مشکل باشه، که اونا پزشک متخصصش باید مثلا نظر بده اون خانم که اینشون امکان بار و ایش چه شکلیه. اما توی بحث به صدا حمایت که گفتین، حمایت های پدر و مادر یه امر اخلاقیه، به این معنی که ما نباید مجبورشون کنیم. شما باید مثلا پسرتون رو چیکار کنین، حتما یه همچین کاری براش بکنین یا برای دخترتون این کار رو بکنین. اینا رو باید بیشتر به صورت اخلاقی انجام بدیم. البته از نظر شرعی هم میدونین، از نظر فقهی انسان چه فرزندش ازدواج کرده باشه چه نکرده باشه، همیشه نفقه فرزند، نوه، نتیجه، پدر، پدر بزرگ، پدر بزرگ پدر و مادر، اینها نفقه شون اگر برای خود اونها امکان نداشته باشه، برای شخصی که متمکنه واجبه. یعنی من اگر پول داشته باشم، پدر بزرگ پدریم یا پدر بزرگ مادریم نیاز داشته باشن، بر من واجبه از نظر شرعی که نفقهشون رو چیکار کنم بدم. دقت کردین؟ نگم اونا برای خودشون زندگی کنم، من برای خودم. من اگر فرزندم، نوه هام ازدواج کرده باشن، شغلم داشته باشن ولی زندگیشون نچرخه و من داشته باشم، بر من واجبه به اونا چیکار کنم نفقه. ولی این حمایت باید یه جوری باشه، چه در تا پدر بزرگ، چه در تا نوه ها، که استقلال اونها رو زیر سوال نبره، شخصیت اونها رو پایین نیاد. خیلی متشکرم. یه وقت اذان دعای فرج رو میخونیم و جلسه رو ختم میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک علی حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طوعا. ما انشاءالله هفته آینده روی مشکلات ازدواج، مشکلاتی که جلوی ازدواج جوانها هست، حالا چه مربوط به پدر مادر چه در تو خود فرزندان، مشکلاتی از جنس آداب و رسوم های غلط، چشم و همچشمی ها، این موانع و دستانداز هایی که داره باعث شه که سرعت ازدواج کند بشه تو جامعه مون، روی اینا انشاءالله یه بحثی را خواهیم داشت.
بسم الله. خیلی ممنونم، تشکر، سلامت باشین. خدا را شاکریم که امروز هم توفیق داد و تونستیم در قرار هفتگی راحیل کنار هم دیگه باشیم و در مورد مهمترین انتخاب زندگی صحبت بکنیم. آقای دکتر بسیار ممنون هستم از شما، مثل همیشه با بیانشی و زیبادون استفاده کردیم. امیدوارم در زندگی تک تک راحیلی ها کاربرد داشته باشه و انشاءالله امروز بحثی که کردیم مورد وزارت حضرت صاحب زمان امام زمان و مادر سادات حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها قرار بگیر. امیدواریم که لبخند رضایتی بر لبان حضرت ولیعصر جاری بشه.